میکنن کلمه قرآنی، دوما یک روی کردی رو توضیح میده که این روی کرد به نظرم خیلی گویاست نسبت به این که مستضعف چه کسیه و کسی که عقب نگه داشته شده، نه کسی که خودش عقب مونده بقیه عقب بوده. این یه نکته مهمیه که ما اولین نوع در نظرمون داشته باشیم. الان شاید نیاز داشته باشیم که با مخاطبی مواجه بشیم که در فضای مجازی به استضعاف کشیده شده. یعنی میخوام اون تعبیر رو یه ذره بازتر بکنم، بگم ما الان مواجهیم با یک سری مستضعف فضای مجازی. یعنی چی؟ اینه بخوام گزاره رو یه ذره بازتر بکنم، یعنی اینکه ما مواجهیم با یک سری آدمی که انقدر تحت تأثیر بمباران‌های مختلف قرار گرفتن، سیستم ادراکیشون مختل شده و هر چی که دیگه شما بگید این شاید متوجه مسئله نشه. مثلا شاید از اینجا شروع شد، از اینجا که نیست ولی از اینجا شاید نمود عینی تری پیدا بکنه مسئله که توازش امنیت داریم. این جمله دقیقا توی علنی ترین حالت ممکن اون قطب قوت ما رو شروع به تضعیف کرد، توازش امنیت داریم و هر اتفاق ساده ای که تو هر جای توی دنیا میفته رو تبدیل به یک چوبی کرد برای زدن تو سر مخاطب که آره دیدی توازش امنیت داریم، دیدی اینجوری نیست، دیدین اتفاقات نمیفته. این تو رسانه به نظرم یک گزارت سازی خیلی جدیه. یعنی ما یک بذر رو تو ذهن مخاطب میکاریم و تو ارجاعات مختلف تو دوره های مختلف این رو شروع میکنیم رشد نمو دادن تا تبدیل به باور مخاطب ما میشه در فضای مجازی. این یه بحران خیلی جدیه. بخوام بازتر بگم این رو و دقیق تر بخوام این رو بگم، ما مواجه هستیم با افرادی که الان اگر رسانه رسمی حاکمیت بگوید الان روز است، میگن نه نیست، مگر اینکه مثلا فلان شبکه هم بگوید، مگر اینکه فلان نمیدونم کانال هم بگوید، ارجاع بین المللی نه حتی. یعنی یه وقتایی رسانه ها کارگرد اصلیشون و مرجعیت خودشون رو از دست دادن تو افکار عمومی و حوزه خبر و حوزه اطلاع رسانه رفته روی سایت هایی که یا کانال هایی که هیچ التزام رسمی ندارن، یعنی هیچ جای ثبت رسمی نشدن، از طرف دیگه حتی امکان چیز هم ندارن، امکان صحت سنجی و راستی آزمایی هم ندارن. یعنی ارجام نه آقای ملک مهادی نکته گفت رژیم مصرف رسانه‌ای.
بله
من خواستم این رو یه جور دیگه ای بگم، حالا آقای ملک مهادی گفته من شاید از اینجا برگردم به صحبت های آقای ملک مهادی خوب باشه. ببینید آیا شما موظفید همه شبکه اجتماعی رو داشته باشید؟ این سوالی که هر کاربر باید از خودش بپرسه. مثلا شما باید شبکه اجتماعی مبتنی بر خبر، شبکه اجتماعی مبتنی بر متن، شبکه اجتماعی مبتنی بر تصویر، شبکه اجتماعی مبتنی بر صوت، همه رو باید داشته باشی؟ چرا باید داشته باشی؟ حالا شما متخصص حوزه تصویرید، شما دیپ فیک رو تشخیص میدید، یه وقت شخص من میگه من نیاز به فان دارم، من نیاز به سرگرمی دارم، باشه مسئله نیست، من برای شما یک نیازی رو مثلا مهیا میکنم، حاکمیت وظیفش این کارو بکنه ها، من این رو نکته دارم روشا. اولی از طرف دیگه میگم که خب اگر لازم است اینه که شما توی این فضا حضور داشته باشی، سوادش رو نمیدونم آموزشش رو اینها رو همه رو باید داشته باشی. این خیلی مهمه، این که من بدونم به عنوان یک کاربر فهیم، اصلا خیلی ساده ترش بکنم، میخوام بحث جا بیفته ها، اگر نه چیز ندارم. بحث رده بندی سنی محتوا تو بازی ها، توی بازی ها آیا منی که بچه دارم هر بازی رو میذارم بچه‌ام بازی بکنه؟
خیر، به مرجعش مراجعه میکنید.
درسته، خودم هم خوبه تشخیص ندارم، یعنی میگم که خب مثلا میرم توی فلان سکو میبینم که این بازی این رده بندی رو داره، آیا اینو میدم مد به بچه مثلا 7 سالم بازی مستات 18 بازی بکنه؟ نمیدم. چرا خودم اینو رعایت نمیکنم؟ خودم چرا حاضرم هر چیزی رو بشنوم، هر چیزی رو ببینم و ذهنمو در معرض هر محتوایی بگذارم؟ ذهن یه جایی خسته میشه و این اون اتفاقیه که تو بخشی از جامعه مثل امنیت از بین میره.
یه بخشی از سوال بعدی ما از شما همین بود که مدیریت این فضا چطور محقق میشه و ما چه باید بکنیم این اتفاق، و این رو شما یه بخشیش رو اشاره کردید، ممنونم. آیه سیاه طاهری لطفا با ما همراه باشین، ما در ادامه این موضوع رو از شما بیشتر بشنویم. خیلی بخش خوبی رو آغاز کردید. در خدمت آقای شهبازی عزیز هستیم. آقای شهبازی
شما جناب آقای قنبرگه بزرگوار، جناب ملک محمدی، جناب سیاه طاهری و جناب آقای مزروی عزیز، سپاس از کارشناس میهمانان عزیزمون. به ساعت 10:35 دقیقه رسیدیم، اما جناب قنبری اگر مایل باشید یه فاصله رسانه‌ای بگیریم، بعدش برگردیم در واقع همراهشیم با سامانه 30,035 و پیامک‌های شنوندگان عزیزمون.
این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن. حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه، دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم و گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این، محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کار.
خیلی ممنون از اتاق فرمان. چقدر انتخاب دقیق و به جای بود آقای مزرویی. مقام معظم رهبری چندین بار در این سخنانی که از ایشون الان پخش شد به دروغ، واژه‌های دروغ پردازی و جهت‌دهی ذهن مردم اشاره کردند. شما که دستی بر حوزه تحلیل خبر و حوزه سیاست دارید، خبرنگار هم هستین، چطور میشه این فضا رو مدیریت کرد، به خصوص با نگاهتون به فضای مجازی؟
ببینید، ما به یه تعریف من خودم داشتم، گفتم که دروغ تا یک جایی میتونه دام نفوذ داره، یعنی اگر روایت اولی موجود نباشد، اگر روایت اول ناقصی موجود باشد، دروغ بستر شیوع پیدا میکنه. اما اگر یک واقعیتی خیلی عیان و علنی باشه، اونجا دروغ هم نمیتونه کار کرد بیفته. مثلا بحث غزه خیلی اتفاق بزرگی بود، یعنی این کشت و کشتار که رژیم صهیونیستی کرد، خب علارغم اینکه سالها تلاش میکرد خودش رو به عنوان یک قربانی واقعی تحت عنوان هولوکاست مظلوم نشون بده، بله، دیگه اینجا این کارگر نمیافتاد، چون دیگه ما یه جنایت به روز رسانی شده رو داشتیم از جان خودش میدیدیم. ما هم برای اینکه جلوی این شیوع دروغ رو بگیریم، خب حالا یه زمان واقعیت خیلی بزرگ و علنیه که همه میبینن که هیچ، اما یه زمانی دشمن شروع میکنه یه شکافای خیلی ریزی ورود پیدا میکنه، یعنی شاید جایی که خیلی بزرگ و علنی باشه ورود نکنه. اینجاها ما باید یک ارزیابی پیشینی داشته باشیم، یعنی ما اگر واقعا آسیب اون نواقص خودمون رو نسبت بهش اطلاع داشته باشیم، خب احتمالاً دشمن هم میره سراغ همونها. خب چه ایرادی داره ما قبل از اینکه اونها بیان این زخم رو بخوام باز بکنم، روش نمک بپاشم، آقا من این نقص رو دارم اما راهکارش هم میدونم، دارم تلاش میکنم،
نگاه پیش دستانه در فضایه،
ممکن 5 سال 10 سال طول بکشه من میتونم این نقص اقتصادی مثلا برطرف بکنم، و همزمانش یه سری پالسای امیدوارکننده هم باید بدم، در که مثلا من در موضوع مسکن ممکنه مشکل داشته باشم، این ممکنه 20 سال نیاز به کار داشته باشه، اما من یه سری رشدهای اقتصادی کوچک خورده دیگه هم دارم که
همون نکته‌ای که آقای مزرویی از آقا هم تاکید کردن، اونهایی که محتوا می‌سوزن به خصوص مسئولین، این حیات آفرینی، امید آفرینی و محتوا سازی که دارن الان انجام میدن، ما الان بالاخره مردم در این دو سه هفته آتی خیلی خطاب مسئولین قرار میگیرن و همینطور مسئولین خطاب به مردم. این خیلی نکته مهمی بود که شما اشاره فرمودید. من ممنونم ازتون. برمیگردیم به شما و جناب آقای دکتر ملک محمدی. آقای شهبازی از پیامک ها بفرمایید.
سپاسگزارم. اما از همون اول برنامه که ما اعلام کردیم سامانه 30,035 در خدمت در شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه تنگه احده، من شاهد هستم که همینجور داره واسه ما پیامک میاد. اما به اجازه بدید این پیامکی که انتخاب کردم از جناب آقای سیاد طاهری عزیز در واقع پاسخش رو بخوایم جویا بشیم. آقای سیاد طاهری، عرض ادب بنده رو پذیرا باشید. خدمت شما عارضم که سرکار خانم میرزاپور با ما پیامک دادن، گفتن که جنگ ما یک جنگ شناختیه و تنها راه مقابله میتونه جهاد تبیین باشه. حالا اگر میشه برای ما بفرمایید که این جهاد تبیین با استفاده از فضای مجازی و حالا بحث تولید محتوا چجوری باید صورت بگیره؟
آرزو خدمت شریفتون که بحث طبیعیین به نظر من یه ذره شاید از اون مباحثی باشه که اگه بخوام یه ذره تون در موردش صحبت بکنم، این روزها کلمه خوبی نیست، یکم دستمالی شده. چرا دستمالی شده؟ از این جهت که من تصمیم گرفتم، البته که بخشی از این اتفاقی که افتاده
در واقع منظور همون روشنگریه دیگه، بحث جاری.
آره نه میخوام نکته ای رو بگم، میخوام بگم که ما اومدیم تو بعضی از حوزه ها میخواستیم روشنگری بکنیم،
بله،
ولی بلد نبودیم و بعضی پیام ها رو شاید درست منتقل نکردیم و خراب شده. شاید لازم بوده مثلا تو بعضی از موضوعات ما با دقت بیشتری حرف میزدیم، شاید لازم بوده تو هر محتوای برای هر مخاطبی نمیگفتیم. میدونید چی دارم میگم؟
ببینید
ما قائل به این هستیم که ما مطلبی که برای کودک طراحی میشه و مطلبی که برای زن خانه‌دار طراحی میشه و مطلبی که برای یک مثلا دکتر پزشک که مثلا متخصص طراحی میشه، اینا هم متفاوته. من نمیتونم هر سه نفر اینها رو با یک محتوا بخوام مسئله براشون روشنگری بکنم.
بله.
این تبیینه تو فضای مجازی باعث شده که همه آدم‌ها به یک سطحی از به یک قشری بشن، مردم به یک سطحی از محتوا بسنده بکنن و فکر بکنن ارزششون و فکر بکنن وظیفه‌شون رو انجام دادن و بعد دیگه احساس نیاز به رشد بیشتر نکنیم، احساس نیاز به تحقیق بیشتر نکنیم. این هم توی توزیع کنندگان و یا تولید کنندگان محتوا بوده، هم توی لایه دومش که مصرف کنندگان محتوا بوده، این اتفاق افتاده. یعنی من قانع شدیم به یه حدی از تبیین که این غلطه. یه حرفی که دارم میذارم حرف تندیه ها، یعنی شاید الان آقای ملک محمدی آقای مظلومی مثلا مخالف باشن با این نکته، من توضیح میدم این رو. مسئله من اینجا این هستش که فضای مجازی به شما یک تریبونی میدهد به وسعت مخاطبینتون. شما با توجه به تعدد مخاطبین و نوع تکثری که توی افکار و مدل هاشون وجود داره، چه کار کردید برای اینکه این آدم ها رو جابجا بکنید و چه کار کردید برای اینکه به رشدشون بدید؟ این اون چیزیه که به نظرم لازمه که ما یکم با دقت بیشتری بهش بپردازیم و شاید لازم باشه که اون اتفاق بیفته برای ماها که تولیدمون جنسش متفاوت بشه. من آرزوم اون روزیه که تولید خوبی باشه و همه افراد برای عام مردم تولید محتوا نکنن، ما محتوا تخصصی تولید بکنیم. مثلا من اگر میخوام در مورد علت عدم مشارکت مردم در انتخابات توضیح بدم، باید حتما به مردم بگم که اون کسی که مسئله اقتصادی داره جنسش متفاوته با اون کسی که مسئلهش مسئله آرزو خدمت شریفتون مسئلهش مسئله مثلا ناراحتی از گروه های سیاسیه.
بله.
اون کسی که میخواد مثلا براندازی بکنه جنسش متفاوته از اون آدمیه که آرزو خدمت شریفتون مثلا به علت
پس در واقع شما در واقع جناب سید طاهری میخواید، حالا بخوام جمع‌بندی بکنم صحبت های حضرت عالی رو، میخوام بفرماییم که راهکار حضرت عالی برای پاسخ به این شنونده عزیزمون تولید محتوا بر اساس نیاز اون مخاطبه، یا در واقع قبل از تولید محتوا ما باید مخاطب سنجی انجام بدیم؟
مثال یکم اینیتر بزنم.
بله.
محتوایی که توی اسم سکور بیارم یا نه نمیدونم، مثلا محتوایی که برای مثلا اینستاگرام تولید میشه با محتوایی که توی ایتا تولید میشه متفاوته.
صحیح.
آدم های اینها متفاوتن، مصرف کننده ها متفاوتن. من باید این ماتریس محتوایی داشته باشم بگم این محتوا برای این قش در این سکو اینجوری باید مطرح بشه. این چیزیه که ما الان نداره، واقعا نداریم. یعنی محتوایی که برای مثلا مخاطب رادیو گفتگو تهیه میشه متفاوت از محتوای رادیو جوانه، متفاوت از محتوای نمیدونم رادیو فرهنگه. چرا متفاوته؟ چون این مخاطب بر اساس یه سری ویژگی ها و یه سری قلاب ها این موج رو یا این شبکه رو انتخاب میکنه. وقتی از اون دفلت بکنم بخوام نسخه عام بپیچم اثر کم داره میذارم.
درسته. بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. البته ما از همصحبتی با حضرت علی و سایر در واقع کارشناسانمون که سیر نمیشیم هیچ وقت، اما چون زمان برنامه محدوده من خواهش میکنم از کارشناسان که هرچی مختصرتر در واقع پاسخ بدن ممنون میشم. اما بریم سراغ جناب آقای مظلومی بزرگوار. خانم پیردل به ما پیامک دادن، گفتن که یکی از اهرم هایی که دست دشمن وجود داره ایجاد شکاف بین مردم و در واقع مسئولینه
و اینکه رسانه‌ها در این میدان جنگ ترکیبی چه کمکی میتونن بکنن که این شکاف کمتر بشه و هرچی شکاف کمتر بشه قطع به یقین اون روشنگری توسط مسئولین هم پررنگ‌تر خواهد.
اون شکاف حالا من یه توضیح دادم خیلی مختصر بگم که به نظرت بقیه برسیم. اون شکاف رو ما اولا باید گفتم ضعف‌ها رو بپذیریم، ثانیا براش تلاش بکنیم که ضعف‌ها رو پوشش بدیم، نکته سوم اینه که من یه چیزی هم گریزی بزنم به صحبت کارشناس عزیزمون، فرمودن که مخاطب متناسب با ذائقه خودش که این پلتفرما رو انتخاب میکنه، یعنی ما هر چقدر هم که از کانال‌های مختلفی بخوایم تنوع بدیم به نوع محتوامون، در نهایت مخاطب تصمیم میگیره که چه محتوایی رو ببینه، ممکنه بخواد محتوای غلطی رو ببینه. اون چیزی که این رو بیمه میکنه یک آگاهی بخش پیشینیه، یعنی ما آگاهی بخش نمیتونیم مثلا دانش آموزی که 12 سال توی نظام آموزش پرورشمون داشتیم میتونستیم بهش نوع پذیرش محتوا رو آموزش بدیم ولش کنیم و بعد بگیم خب حالا این مخاطب شده 30 ساله 40 ساله داره از پلتفرم های مختلف استفاده میکنه، حالا من بیام بگم که تو این کانال نرو تو این کانال، اون موقع شاید دیگه قدرت این اعمال نظر و جهت دهی رو نداشته باشه.
درسته، ممنونم از توضیحاتتون. اما جناب قنبری اجازه بدید یه صحبتی با جناب ملک محمدی بزرگوار داشته باشیم. خانم کریمیان به ما پیامک دادن، خیلی لطف داشتن نسبت به برنامه و در واقع کارشناسان، گفتن که تعریف‌های جدیدی رو می‌شنوم واسم بسیار جالب بود. امروز شبکه‌های معاند همونطور که کارشناستون گفتن امنیت روانی در واقع مخاطبین رو هدف گرفتن. به نظرم خیلی اهمیت داره برای قشر جوان این روشنگری انجام بشه، اما چرا تا الان این روشنگری انجام نشده؟ با توجه به اینکه خیلی ما در واقع داریم به اهمیت سواد رسانه یا حالا بحث تبیین یا بحث در واقع روشنگری تاکید میکنیم، اما خب عملا شاید مخاطبین ما زیاد شاهد این روشنگری نبودن.
عرفان جان شاید هم حالا اصلاح بکنیم یه مقدار بیان این شنونده خوبمون رو، آیا دکتر ملک محمدی شاید اگرم روشنگری شده انجام شده چرا کم بوده؟
بله دقیقاً من چون هنوز عرض اولم رو نتونستم جمع‌بندی کنم، اجازه بدید من عرض اولم رو جمع‌بندی کنم به این سوالم پاسخ میدم. ببین ما سه تا ساحت رو می‌خواستیم صحبت کنیم خدمت دوستان، صحبت کاربر، خدمات و محتوا. فکر نکنم زمان باشم فقط یه ساعت رو انشالله عرض میکنم، اونم ساعت کاربره. در همون ساعت کاربر ما میتونیم موضوع رو بهش بپردازیم. ببینید کاربر رو عرض کردم یک رژیم مصرف رسانه‌ای درست که آقای سیاد طاهری و آقای مزرویی هم اشاره کردن، اینکه اول ما باید یک سواد رسانه‌ای به آدم‌ها بدیم. الان می‌بینیم که افرادی که دارای مشکل بیماری قندی هستن مواد قندی نمی‌خورند، میگن آقا این برای من قند داره و من مضره. پس ما باید به یک آگاهی در جامعه منتشر کنیم که جوانان ما چه مراجع رسانه‌ای رو برای خودشون انتخاب کنن، چه محورهای رسانه‌ای دنبال کنن، به تبع اون زنان خانه‌دار، دانشجویان، استاد دانشگاه و امثال هم. یک قسمت دیگه‌ای که عرض کردم انتشار دهنده‌های محتوا هستن که باید نگاه کنن آیا این خبر که دارن منتشر میکنن راست، دروغ و چه مرجع رسانه‌ای داشته. نکته بعدی هم تولید کنندگان محتوا هستن. ببینید ما همه وظیفه داریم، چطور کسی که داره تولید مواد غذایی می‌کنه نباید از مواد نادرست، ناسالم و بدون ارشد خدمت شما صحت مواد اصلی استفاده بکنه؟ طبعا اگر من هم دارم تولید محتوا میکنم به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک حالا اینفلوئنسر یا چهره در این حوزه، باید بیام ارشد خدمت شما تولید محتوای انجام بدم که به نفع جامعه خودم، به نفع کشورم، به نفع مصالح عمومی کشورم باشه. من اگر بخوام ادامه عرضم رو داشته باشم، ببینید دشمن در این سالیان گذشته برای ما زائقه سازی کرده، برای هنرمندان ما زائقه سازی کرده. شما نگاه کنید جشنواره های بین المللی، فیلم هایی که القای سیاه نمایی از ایران می کنند، یعنی تصویری که اصلا در ایران واقعیت نداره رو منتشر می کنند، بیشترین جایزه ها رو در جشنواره های بین المللی می گیرند. چهره هایی که بدترین اخبار و اطلاعات و از شاید خدمت شما توهین ها رو به مردمشون منتشر می کنند، میان بیشترین جایزه ها رو میگیرن. ما الان با یک موضوع مواجه هستیم به اسم اردو راهیان پیشرفت، مثل اردو راهیان نوری که ما میرفتیم و میدیدیم مجاهدت ها و جهاد ها و از خود گذشتگی های فرزندان انقلاب اسلامی در جبهه های 8 سال دفاع مقدس. در ادامه اون اردوهای راهیان پیشرفت داره نشون میده بالندگی، رشد و توسعه کشور رو در حوزه های عرض شاید خدمت شما سیاسی، اقتصادی، علمی، نظامی، امنیتی و امثالهم. پس دشمن دنبال ایجاد ناامیدی، یأس و دروغه. من سوال این مخاطب عزیز رو بخوام عرض بکنم دو قسمته. اول وظیفه مسئولینه که من اعتقاد دارم کمکاری صورت گرفته. یعنی اینکه ما در حوزه حساس سازی، آگاه سازی، همراه سازی و جهت‌دهی افکار عمومی در حوزه سواد فضای مجازی و سواد شناختی کمکاری کردیم. از طرف دیگه برای مخاطبین هم بنده یک تقصیر قائل هستم. تقصیر چطوره؟ اینکه خود مخاطبین ما هم نگاه نکردن این خبری که من دارم میبینم عرض شود خدمت شما داره در چه راستایی حرکت میکنه. اگر بخوام عرضم رو تو یک دو دقیقه الان جمع‌بندی بکنم بسپاریم به بقیه دوستان استفاده بکنیم، اینطور میخوام عرض بکنم.
این روشنگری های دکتر کمک میکنه به اینکه انتخاب کاربر خیلی بهتر
بله،
میشه.
بله بله دقیقاً. و اینکه
این قسمت دوم رو هم تصریح بفرمایید که بله، ناقص نمونه.
خواهش میکنم. عرضم اینه، ببینید ما در حوزه اقتصادی دشمن راهبردش الغای شاخصهای بد اقتصادی است. در حوزه سیاسی الغای آینده تاریک از انقلاب اسلامی است. در حوزه اجتماعی الغای از همگسیختگی اجتماعی، شکاف اجتماعی و عدم شنیدن صحبت جامعه در بین همدیگه است. از نظر فرهنگی تخریب فرهنگی، باورهای فرهنگی، آداب و رسوم کشوره. از نظر هنری سیاه‌نمایی و تقویت چهره‌هایی که بعضن خدای نکرده فریب خوردن. و بخوام این عرضم رو در این حوزه جمع‌بندی کنم، اینطور باید جمع‌بندی کنم که وظیفه دشمن برای خودش که چیزی رو معین کرده دنبال اینه که ایجاد ناامیدی بکنه. ما هم راهبردمون و اون وظیفه که برای خودمون داریم، اون اقدامی که برای خودمون داریم، ایجاد حس امید، دریافت اخبار امیدبخش و انتشار اونه و پاسخگویی به شبهاتی که بتونیم جلوی راهبر دشمن بایستیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. همراهشون با جناب آقای قنبری و در واقع رسیدیم به دقایق پایانی برنامه.
خواهش میکنم آقای مزروی، ما فردا روز 22 بهمن ماه رو داریم. دعوت شما در حد یک پیام کوتاه از کسانی که صدای شما رو میشنوند.
اگر امنیت رو به عنوان روح حاکم بر کالبد جامعه قبول داریم و تلاش دشمن برای استفاده از نقاطی که مردم درش حضور ندارن رو میبینیم، فردا بیاییم و یک بار دیگه نشون بدیم که ما برای صیانت از امنیت خودمون، برای صیانت از پیشرفت و آبادانی جامعه خودمون همچنان هست. انشاءالله که فردا همتون رو ببینیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سیاه طاهری. دعوت شما هم از مردم با پیامی که الان میفرمایید.
الو
ما هستیم. بله بله بفرمایید، روی خط هستیم.
آرزوام خدمت شریفتون که من اگر بخوام دعوتی بکنم میگم که همیشه راهپیمایی های 22 بهمن ضامن بقای جمهوری اسلامی و نظام حاکم بوده، از این جهت که هر وقت نظامی پشتش مردم بودن موفق شدن.
آفرین.
و ما باید این رو به همه جهان نشون بدیم که اگر نیایم اونا میان، یعنی اونا برای ما تعیین تکلیف خواهند کرد.
خیلی ممنونم ازتون.
بهترین کار اینه که ما با همه قدرتمون بیایم و پشت حاکمیتمون بیاییم.
خیلی ممنونم از حضورتون جناب آقای سیاه‌طاهری. جناب آقای دکتر ملک محمدی، آیا حضور ما فقط در خیابان‌ها خواهد بود؟ در فضای مجازی چطور حضور پیدا بکنیم؟
من همین رو می‌خواستم عرض کنم، شما سوال پرسیدید.
خواهش می‌کنم.
همونطور که اهمیت داره حضور فردن فرد ما در راهپیمایی 22 بهمن ماه، راهپیمایی دشمن شکن و امیدبخش 22 بهمن، حضور ما در فضای مجازی به عنوان ارشاد خدمت شما زیست دوم به تعبیری بسیار مؤثره در ایجاد اون حس امید، حس آرامش و حس امنیت روانی به جامعه کشور و شکستن مارپیچ سکوتی که دشمن به دنبال اونه. و انشالله همه ما به عنوان اون شمع‌هایی که اطراف خودم رو روشن می‌کنیم، اولا همه دوستانمون، یارانمون رو، عزیزانمون رو، بستگانمون رو دعوت کنیم هم به حضور در راهپیمایی 22 بهمن و به تبع اون راهپیمایی در و به تبع اون حضور در انتخابات و به تبع اون هم یک حرکت دشمن شکن و امیدبخش. ما بدونیم که هر قدمی که برمی‌داریم امروز مانند مجاهدت‌های مجاهدان در جبهه‌های 8 سال دفاع مقدس، دفاع از حرم و امنیت و سلامت جامعه است.
خیلی ممنونم از توصیه شما. شنوندگان عزیز، خیلی ممنونیم از این که ما رو شنیدید. اینجا برنامه تنگه احد از ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیما، برنامه‌ای با محوریت بررسی جنگ ترکیبی و پیگیری مطالبات 20 گانه مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی. این برنامه با حضور کارشناسان عزیز دکتر حسام الدین ملک محمدی مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد سیاست‌گذاری رسانه و جنگ شنا شناختی، جناب آقای عباس سیاه طاهری که به صورت تلفنی میهمان برنامه بودند، پژوهشگر حوزه رسانه کارشناس فضای مجازی، و جناب آقای علی مزروعی خبرنگار کارشناس سیاسی و فعال حوزه فضای مجازی. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم زهرا بهریه و بنده محمد قنبری کارشناس مجری این برنامه و به همراه گوینده محترم برنامه جناب عرفان شهبازی، همه شما رو تا فردا در راهپیمایی 22 بهمن ماه به خدای بزرگ میسپاریم.
ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه. درود بر شما شنوندگان عزیز، وعده ما فردا در مسیر راهپیمایی 22 بهمن و عهد و میثاق مجدد با ایران و انقلاب. خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای آذر ایزد نشان، ای قله آتش نشان، این توزم از تاب دل بر اهرمن، آتش نشان، آتش نشان.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتی انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به این که باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیر گذاره.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی.
همه ما در زندگیمون توقعاتی داریم و این توقعات از افراد مورد اعتمادمون به مراتب بیشتره. اما توقع ما از همسرمون که خودمون انتخابش کردیم باز بیشتر از سایرینه. اصلا ما انتخاب میکنیم چون توقع داریم. توقع همدلی، همدردی و درک متقابل. شما آدم پرتوقعی هستی؟
بالاخره یک سری چیزهایی که برای ماست، مال ماست، دوست دارم داشته باشمش، ولی خب اینکه پرتوقع باشم نه.
فکر می‌کنم متوسط باشم، پرتوقع که نیستم انشالله. بعد این دوروریا بگم.
من به نظر خودم پرتوقع نیستم، ولی خب یه توقعاتی از بعضی مسئولین واقعا دارم.
توقعتون از نماینده مجلس چیه؟
زنده باشه، احساس کنم هست، حسش بکنم، چه در مساجدمون، چه در حیاتمون، در جاهایی که میتونن با مردم ارتباط بگیرن.
زمینی که مسائل و مشکلات شهرمون باید پیگیری بشه، بررسی بشه، تو بحث دین و دیانت فکر می‌کنم خیلی تأثیر داره تو همون آینده و نسل حالا ما که بچه های ما.
توقعتون از نماینده مجلس چیه؟
توقع دارم اون مسئولی که اونجا نشسته، من الان به حال خانواده هایی رو میشناسم که درگیر اعتیاد هستن، حمایت نمیشن از طرف مسئولین ما، متاسفانه پاکسازی شدن، خب براشون کاری ایجاد بکنن، شغلی ایجاد بکنن که بتونن زندگی هاشون اینا به راه ببرن یه جورایی.
خب قطعا اگر کسی در یک جایگاه قرار میگیره که انسانهای متعددی زیر مجموعش هستن، باید به اون انسانهایی که زیر دستش هستن توجه بکنه و اون کاری که شایسته اونهاست انجام بده. و حدیثی داریم که پیامبر عظیم الشان ما میفرمان اگر کسی کاری رو به عهده بگیره و بداند کسی بهتر از او هست و بداند که اون از پس این کار بر نمیاد، اگر اون کار رو قبول بکنه به خدا و پیامبر و مؤمنین خیانت کرده.
توقعتون از نماینده مجلس چیه؟
یقیناً توقع دارم که در بطن مردم باشه، کسی که در بطن مردم و در به اصطلاح زندگی روزمره مردم خودش رو قرار میده، میتونه درد مردم رو هم بفهمه و لمس بکنه و یقیناً بهتر عمل بکنه. این توقع رو دارم که با مردم باشه.
در انتخابات نماینده خودمون رو انتخاب میکنیم چون توقع داریم اون نماینده و مدافع